من
تو اگه بری من خوشحال میشم. ببین بفیزش بری بیرون دخترم.
چرا آخه
خیلی حرف
میزنه مجری برنامه
مجری باشه. خب حرف نزنه.
مگه میشه مجری حرف نزنه اصلا؟
خب میشه حرف بزنه ولی حرف بی خود نزنه.
آقا مگه میشه مجری حرف نزنه؟
حرف بزنه میتونه نزنه دیگه.
خب باشه حالا یه پیشنهاد من بهتون بدم. شما از روز اولی که اومدی اینجا دنبال نوبت بودی. ما هم که نوبت نیستیم. خب دیگه از فردام که برنامه نداریم شما خب. اینجا من میگم یه دور تو راهروی رادیو بزن یه سر به شبکه‌های دیگه هم بزن شاید نوبت بگیری.
آره چه پیشنهاد خوبی.
ببین آدم زیاده اینجا.
شما هم از فردا تنها نیستی.
مگه من نوه دارم؟ واه. اصلا مگه من چند سالمه که نوه داشته باشم؟ آقا من تازه میخوام برم زن بگیرم. حالا کجا نوه دار میشم بابایی؟
کلا داستان عوض شد. فکر کنم ما رو سر کار گذاشته ها.
من اگه کار سراغ داشتم تو رو نمیذاشتم بری سر کار. خودم میرفتم مشغول میشدم که پدر اون دختری که میخوامش بهم نگه که به دختر نمیدم چون بیکاری.
بابا با این سن تو آخر
من میخوام از این تریبون استفاده کنم از مسئولین تقاضا کنم تو این سال جدید یه ذره به فکر ما جوونا باشن اشتغال ما رو درست کنن.
پدر جان جوونه چی تو کد ملی اصلا کد ملی نداری شما رو شناسا
ببین دفعه آخر تو شما من دست با دست با من سوال نکن من تو چه برادر بری خیلی باشه تا زمان برادر
چهار روز ما گفت که نبه گلن
شنوندهای محترم تا اوضاع خرابتر نشده شما یه بخشو بشنوید
فرنگی نتونستی بزنی
این فاصله من آرامش پیدا کنید
یادبه
باترین حسی اقتصادی که دارم اینه که وقتی که پول میاد دستم اول تعیین میکنم چیزایی که واقعا نیاز داره رو بخرم و واقعا چیزایی که احتیاج ندارم و خیلی به دردم نمیخوره رو نمیگیرم و همیشه روی پولم جور رفتار میکنم که تو این ماه کاملا پول داشته باشم و اگه بتونم یه چیزم پس انداز میکنم. خیلی ممنون بهزادی هستم از شهر زیبای نجف آباد. خدا نگهدار.
از عادت های اقتصادی ما حالشون که حول مغازه دار هستیم همیشه بال جاهایی میچرخم اول کاسه همگیری بودم دیگه بعد از اجناس رو خواسته ارزونتر از بعض جاها تهیه کنیم که به مشتری هم ارزونتر بدیم که مشتری هم همیشه خوشحال باشه. حالا چون که مغازه داریم چیز دنبال چی به حالا مثلا یک در ده درصد ارزونتر بگیریم خلاصه همون گیری هم ارزونتر به مشتری بدیم که مشتری هم خوشحال باشه.
سلام وقت بخیر. یکی از عادت‌های اقتصادی خوب من این هستش که اسراف نمی‌کنم و قناعت می‌کنم. به فرض ببینم چیزی احتیاج ندارم اون رو خرید نمی‌کنم و صرف امورات خونه می‌کنم. اول می‌بینم تو خونه چی لازمه. اول اون کلم گوشت، برنج، مرغ، ماهی خریداری بشه. بعدش اگر پولیمون اون چیزی که من می‌خوام خریداری کنم.
عرض سلام دارم خدمت عزیزانمون. در رادیو اقتصاد یکی از خصلت‌های اقتصادی من اینه که قناعت می‌کنم و سعی تلاشم اینه که همیشه هزینه‌هامو پایین بیارم. پامو اندازه گیری من درست کنم و اندازه جیبم خرج کنم که هم اقتصاد خونم بچرخه و اینم خواهش می‌کنم با خبیث بودن خصوصیت اشتباه نگیم.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
برای اولین بار در ایران شیرینی لایه‌ای با مغزی کرم کاکائو و روکش نارگیلی، محصولی جدید از سیرنگ، همراهی غنی و سالم با لایه‌های دوست داشتنی و خوشطعم. سیرنگ،
فرصتی طلایی. دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. هم‌اکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
درود بر شما شنوندگان. ای وای، ایشون کی هستن؟
این کیه؟ تو کی هستی؟ سلام مادر.
کجا قایمش کردین؟
سلام مادر.
ننه کجاست؟
ننه کجاست؟
کجا؟
کی کجا؟
کجا قایمش کردین؟ کجا قایمش کردین؟ تاج سرم کو، سایه سرم کو، مرد خونم کو. ننه
مرد خونت
رو... مرد خونت کیه؟
کجا قایمش کردی؟
من کلا گیج شدم. قضیه چیه مثلا؟ این رو استدیوه بابا
کیا اسمشو بگو. خیافش چی بود؟
مظفر خان. مظفر
آقا، مظفر خان کیه؟ ما اینجا هزار سالی کسی همچی
اسمی رو بچه شد.
حرف نزن، خودم تو رادیو صداشو شنیدم.
مادر جان شما یه ذره آروم باشین، منطقی با هم حرف میزنیم به نتیجه میرسیم.
من الان آرومم خانم منطق. بفرمایید.
شما چرا حالا لحنتون اینجوری کردین؟
بفرمایید.
ایشون دنبال بابا بزرگن. اسمشون مظفر بود. آره اسم خودش هم نمی
کشتینش.
چی به خود با هم دیگه رفتیم بیرون استودیو؟ دخترم کردین،
فهمیدین وضعش خوبه، خواستی بیای سرش.
اون که همش از ما اینجوری خواست.
تا وقتی بلقیس هست مگه کرو جنازه من چی؟ گور خودی مظفرم.
خانم مادر جان، بابا چرا شلوغش میکنی؟ خودتون رو چرا علکی ناراحت میکنی؟ گوش بدی، آرامش خودتون رو بیرون استودیو بابا توضیح میدیم بهتون.
چه توضیح میخوای بدیم؟ امیدم بازم گرفتی.
ای بابا ما کاریش نکردیم که
سایه سرت بود. داره
مظفر چقدر گفتم بیا ویلای کردان رو به نامه خود
نکردی.
حالا سهم بچه ها سهمه.
آخی خانم سدلت، نمونه بارز عشق و محبت دارید میبینید؟ مادر جان قصه نخور، آقا مظفر شما نمورده پیداش میکنیم. بعدش هم من بردمشون بیرون استودیو.
شوخی بی خود کردی مظفر سربا بخوره و چی کار کنه؟
نه نه نه، بهشون میگیم بیاید ویلای کردان.
به شما ربطی داره؟
جدی میفهمم.
دو تا تیم فوتبال بچه و نوه داریم فقط، به اونا برسه خیلیه.
کلا کردان مال شما
ساده. ای کاش بزرگ ما بود. هی میگفت من شما نوام.
میخوای پدر بزرگ ندیم بهشون؟ پدر بزرگ نمیدیم بهتون، نگرش میداره.
گوش کردم رادیو تو ماشین.
پدر بزرگ اینجا بود. پدر بزرگ اینجا نبوده.
من چی
کار دارم با پدر بزرگ؟ نظر شما چیه؟ کدوم عادت اقتصادی تو قاده؟
اینم خود بیاندیشه.
یعنی اون آقا مظفر خان کم بود؟ ننه بزرگ اضافه شد؟
اسم مظفر من رو زبانه دیری
ببین
نه
بابا چی میگی؟
بابا چه غیرتی میشه؟
من به مزفر که حساسم.
باشه بابا مال خودتون.
نه پس مالی کی؟ مزفر ایک منه. بازار فردا همراهان گرامی رادیو اقتصاد، امیدوارم هر جا هستید لحظات خوبی داشته باشید. من دکتر جمال صوفی‌ام، تحلیلگر، مدرس و مشاور کسب و کار. امروز میخوام یه مقدار در مورد کلان روندها و روندهای آینده یا مگاترندها خیلی خلاصه و کوتاه باهاتون صحبت کنم. این کلان روندها در حوزه‌های مختلفی میشه در موردشون صحبت کرد. مثلا کلان روندها معمولا در حوزه اجتماعی، در حوزه اقتصادی، سیاسی، فناوری و زیست محیطی. که البته این حوزه‌ها اینطوری نیست که مستقل از هم باشن، با هم همپوشانی دارن، روی هم تأثیر میذارن و از همدیگه به شدت تأثیر میپذیرن و کل این فضا روی کسب و کارها تأثیر میذاره و کسب و کارها هم روی اینا تأثیر میذارن. حالا ما قاعدتا نمیخوایم و نمیتونیم هم در این چند دقیقه کوتاه حتی به عناوین و سلفظه این کلان روندها بپردازیم، چون خیلی متنوع و زیادن. مراکز و مؤسسات مشاوره‌ای و تحقیقاتی گزارش های مختلف و حجیمی در مورد این روندها دارن. در عوض اینجا صرفاً چند تا از این کلان روندها رو اشاره میکنیم برای آشنایی که بیشتر به فضای کسب و کار و محیط کسب و کار و شرایط بیرونی کسب و کارها میپردازد. اگرچه باز تأکید میکنم که شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فناوری و فرهنگی همه جزء محیط کلان کسب و کارها هستند و تأثیر به شدت قابل توجهی روی کسب و کارها داشته و دارند و خواهند داشت. به عنوان مثال اگر کمی ملموس‌تر صحبت کنیم، کربن زدایی یک کلان روند است و کسب و کارهایی که در این چرخه فعالیت کنند همگام با این روند پیش خواهند رفت، چرا که تغییرات اقلیمی مسئله بسیار مهم و حیاتیه که اینها شامل جداسازی دیوکسید کربن از هوا، بازیافت زباله، احیای جنگل‌ها، فناوری‌های مرتبط با آنها و کلاً کسب و کارهای مرتبط با محیط زیست است. و در سالهای اخیر مثلا دیدیم که هزاران پتنت یا ثبت اختراع مربوط به نوآوری‌های حذف کربن جای مختلف دنیا ثبت شده. یکی دیگه از کلان روندها زیست شناسی مصنوعیه که به ویژه در حوزه شخصی سازی درمان، حسگرها یا سنسورهای زیستی، تولید پایدار، تولید مواد غذایی بهینه، مقابله با بیماری‌های مزمن، نمیدونم امنیت غذایی و سایر چالش‌ها خیلی برجسته خواهند بود. یه جمله معروفی از آقای استیو جابز هم هست که میگه بزرگترین نوآوری ها در قرن 21 در فصل مشترک زیستشناسی و فناوری خواهد بود. زیستشناسی و فناوری نقطه اشتراکشون. کلان روند دیگه ترکیب در واقع رسانه های ترکیبیه که ترکیب مد، صدا، تصویر، ویدیو که همه کم و بیش باش آشنا هستیم، که البته هم فرصت‌های زیادی پیش روی کسب و کارها میذاره، هم یک خطر سایبری جدید مخصوصا برای مشاغل در حال ظهور میتونیم در نظر بگیریم، چرا که اطمینان برای حفظ اعتماد تراست یا مسئله حریم خصوصی، حفظ برند و نام تجاری خیلی با چالش مواجه خواهد بود و دسترسی به اطلاعات در دنیای دیجیتالی تبدیل به یک شمشیر دولبه شده و در آینده این روند ادامه خواهد داشت. حالا چون اینا تعدادشون زیاده، من فقط به صورت تیتروار به چند مورد دیگه اشاره میکنم و امیدوارم در فرصتی دیگر و فرصتی بهتر با جزئیات بیشتری به این مگاترندها بپردازیم. به عنوان مثال در حوزه فناوری خود مسئله اعتیاد به فناوری یک روند مهمه. آیتم دیگه انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده است که در جریان کووید و اینا خیلی باهاش مواجه بودیم، اصطلاحاً میس اینفورمیشن ها، یا مثل موارد دیگه مثل جعل عمیق، مخالفت با واکسیناسیون. در حوزه اقتصاد رفتاری که میدونیم اقتصاد رفتاری ترکیبی از روانشناسی و اقتصاده، با چند روند مهم مواجه هستیم، از جمله اینترنت اشیا، البته جدایی از اون اینترنت اشیا کلی که میشناسیم، اینترنت رایانه، اینترنت رفتاری، چرا که رفتار انسان ها به ویژه در حال تبدیل شدن به یک کالاست که اقتصاد رفتاری و محاسبات عاطفی به شرکت‌ها و دولت‌ها امکان تأثیرگذاری بر رفتار رو میده و ما رو وارد یک دنیایی از ابزارهای متقاعدسازی دقیق و پیچیده‌تر می‌کنه. البته خب قاعدتاً هوش مصنوعی پیشرفته، متاورس، بلاکچین، امنیت سایبری، حمل و نقل هوشمند، تحولاتی که در بخش آموزش خواهیم داشت، اینا همه جزء مگاترند هاست. پیری جمعیت، مسئله اخلاق در رسانه‌های اجتماعی، آینده شغل‌ها و تحولات شغل‌ها، توجه بیشتر به سلامت، رشد شهرنشینی، در مورد انرژی‌ها، انرژی‌های سبز، خودروهای خودران، زیرساخت‌های هوشمند و غیره و غیره، همگی جزء کلان روندها هستند. دوستان و همراهان گرامی، امید که این بحث کوتاهمون، بحث امروزمون درباره کلان روندها تا حدی سودمند بوده باشه. سال خوبی پیش رو داشته باشید و ایام به کام.
خیلی متشکرم که همراه بهار بازار هستید. 11 و 16 دقیقه و 30 ثانیه رو داریم سپری میکنیم، همچنان در کنار شما هستیم با ویژه برنامه نوروزی این رادیو. آخرین قسمت این برنامه رو میشنوید به صورت زنده، با ارتباط تلفنی داریم هم اکنون.
بله، ارتباط داریم با حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب مصباحی مقدم. خوش آمدیم به رادیو اقتصاد. سال نوتون مبارک.
قبول بشه تا آت خوش آمدیم
جناب عالی، همکاران محترم، همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و تبریک میگم سال نو رو و تبریک میگم ماه مبارک رمضان.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. امروز داریم در مورد عادتهای بد اقتصادی صحبت میکنیم که قرار از سال 1402 اونها رو برای سال 1403 فاکتور بگیریم و استفاده نکنیم. اما سوال، چه عادت اقتصادی هست که در برنامه روزی کشور در سال جدید به نظر شما باید فراموش بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عادت‌های اقتصادی که به نظر من باید فراموش بشه، مصرف خارج از الگو و فراتر از الگوی متعارف و معقول مصرفه. ایران یکی از کشورهایی است که دچار شدت مصرف انرژی است. ما انرژی بسیار مصرف میکنیم، بنا به بعضی از گزارش ها 4 برابر میانگین جهانی، و از این جهت ما باید کاری کنیم که مصرف انرژیمون رو کنترل کنیم، محدود کنیم به اندازه ای که ضرورت داره و لازمه، تا اینکه این انرژی که بسیار هم گران قیمته ولی خب طبعا به صورت ارزان قیمتی در اختیار مردم قرار میگیره، بتواند مورد استفاده بهینه قرار بگیره. من مثال بزنم، یکی از موارد مصرف انرژی مصرف بنزینه. الان بنا به گزارش که پلیس ببخشید بنا به گزارش که وزارت نفت میده، روزانه در ایام عید نوروز 145 میلیون لیتر ما بنزین مصرف میکنیم. البته حالا خصوص این ایام شاید جای ایرادی نباشه، اما در طول سال هم حدود 115 تا 120 میلیون لیتر روزانه مصرف بنزین داریم. این مصرف بنزین چند برابر مصرف بنزین کشورهایی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان و امثال این هاست. به نظرم میاد البته به خودروهای ما هم نگاه میکنه، به یعنی مصرف خودروی ما هم نگاه میکنه، اما در این حال حکایت از مصرف بیرویه میکنه. نسبت مصرف گاز هم همینطوره، ما خیلی گاز مصرف میکنیم. ما به اندازه یک کشور 1,300,400,000,000 چین داریم گاز مصرف میکنیم. این نشان میده که مصرفمون در انرژی ها بسیار بالاست. بله. و باید حتما مدیریت مصرف صورت بگیره، مصرف بهینه‌ای باشه. خیلی کمک میکنه به اقتصاد ما، خیلی کمک میکنه به اینکه صادرات انرژی از کشور ما افزایش پیدا کنه.
بله.
و درآمدهای ارزی که به دست میاد به زخم مسائل و نیازمندی های خودمون بتونیم بزنیم.
بله آقا، قبول داریم که میزان مصرف بنزین در ایران خیلی بیشتر از دنیاست و 3 برابر استاندارد جهانی هست، اما این عامل اصلیش در صنعت خودرو هست.
از کردم بنده گفتم خودروهای ما خودروهای پرمصرفه، ولی در این حال این نکته هم هست، چگونگی استفاده از خودرو و چگونگی به اصطلاح تنظیم موتور، این که تنظیم موتور صورت بگیره، اینه که جهاتی رو که باید در مصرف، مثلا سرعت هر چه بالاتر بره مصرف بیشتر میشه.
بله.
سرعت بنده اتفاق افتاده برام که سفرهایی رفتم دیدم که رانندهی که منو داره میبره روی 60 و 70 حرکت میکنه. گفتم آقا این اتوبان در اختیار شماست، میتونید سریعتر؟ گفت نه، مصرف من میره بالا. ببینید که یک نرمی وجود داره برای مصرف که اگر از اون نرم رفتید بالاتر، مقدار مصرف افزایش پیدا میکنه.
بله درسته، چون شعار سال جهش تولید هست. حاج آقا میخواییم در مورد این صحبت کنیم که به نظر شما چه الزاماتی داره و اگه بخواییم به معنی واقعی به جهش تولید برسیم چیکار باید بکنیم؟
یکی از نکاتی که خیلی مهمه و من نمیبینم دولت مردان محترم روش توجه کنن و تأکید کنن، اینی که جهش تولید آنگاه رخ میده که ما ببینیم چه زمینه‌هایی در تولید ظرفیت جهش داره، چون اینطور نیست که همه ظرفیت‌های تولیدی ما امکان جهش داشته باشه. اون جاهایی که ظرفیت جهش داره من دو تاشو اشاره میکنم. یکی همین مسئله انرژیه که ظرفیت جهش تولید داره، یکی هم اقتصاد دریامحوره. ظرفیت جهش تولید، ما الان داریم نفت تولید میکنیم، گاز تولید میکنیم و یک حوزه های مشترک بین ایران و همسایگان وجود داره، بین ایران و عراق، بین ایران و عرض میکنم که کویت، بین ایران و روسیه، بین ایران و امارات و همسال اینها، بین ایران و قطر. ما در از این ظرفیت های مشترک و مخازن مشترک نسبت به همسایگانمون کمتر استخراج میکنیم، کمتر تولید میکنیم و این موجب شده که ذخایر زیرزمینی ما به سمت کشورهای همسایه کشیده میشه، چون سیالات این سیالات جابجا میشه و اونها استفاده میکنن. سالها بود که قطر جلو از ما بود، اما حالا در حوزه مشترک بین ایران و قطر تقریبا حالت برابری پیدا کرده، ولی باز ما باید ظرفیت بیشتری رو تولید کنیم تا اینکه بتوانیم اون عقب ماندگی های خودمون رو جبران کنیم. خب این یکی از اون ظرفیت هایی است که جهش داره.
بله.
یعنی چی جهش داره؟ یعنی درآمدش به شدت افزایش پیدا میکنه، درآمدمون از این طریق یک بار افزایش پیدا میکنه. بنا به گزارش هایی که کارشناسان بخش نفت و گاز به ما میدن، ما این امکان رو داریم که سالانه 5,000,000 بشکه نفت از مجموعه ذخایر زیر زمینمون رو استخراج کنیم، وقتی که بریم روی این حوزه های مشترک که بکر هم هستن. اگر از اونجا سرمایه گذاری کنیم در اونجا و استخراج بکنیم، در این صورت ما یک جهش تولید خواهیم داشت. پس سرمایه گذاری در بالادستی نفت. خب بلا فاصله این سوال مطرح میشه، ما در شرایط تحریمی به سر میبریم، شرکت های خارجی آمادگی ندارن بیان سرمایه گذاری کنن در چاهای نفت ما.
بله.
و در بالادستی نفت ما. پس چه کنیم؟ بنده عرض میکنم که مشارکت مردم که جزء دوم شعار امسال هست، این مشارکت علاج مسئله است. ملت ما که ملت ثروتمندیه، من کلی دارم میگم، نه اینکه میخوام بگم خدای نکرده مردمی نداریم که در محرومیت به سر میبرن، حتما بخشی از مردم جامعه ما در محرومیت به سر میبرن، اما بخش دیگری از جامعه ما یک ثروت هنگفتی رو تحت عنوان ذخیره ارزی و ذخیره طلا توی خونه ها، توی صندوق های امانات و امثال اینها نگهداری میکنن. خب این بخشی از ثروت ملی ماست، این ثروت ملی چرا باید راکت باشه؟ مال خودشون، مفت خودشون، اما بیارن توی اقتصاد. و برای اینکه اینها بیارن توی اقتصاد باید بازدهی سرمایه متناسب باشه و انگیزه ایجاد بشه.
بله.
در بالا دستی نفت و گاز امکان اینکه سرمایه گذاری یک ساله برگرده یا یک سال و نیمه و دو ساله برگرده وجود داره. اینو من نقل قول میکنم از صاحب نظران عرصه انرژی که اگر یک سال مثلا اگر سرمایه گذاری کنید یک ساله برمیگرده، یعنی من 100% سود داره. بعضی از ظرفیت ها مثلا ذخایر و مخازن ما دو ساله یک سال و نیمه برمیگرده، بسیار خوب، یعنی 50% سود مثبت بالای تورم داره. اگر چنین چیزی هست که هست، دولت محترم مشوقی رو ایجاد کنه منابع مالی مردم رو از این طریق جذب کنه و سرمایه گذاری بشه در این بالادستی نفت و گاز. اگر این اتفاق بیفته هم کل ملت ما استفاده میکنه، هم صاحبان ذخایر طلا و ارز میتونن استفاده کنن، حتی ارزهایی که عده‌ای از ایرانی ها ممکنه به خارج از کشور برده باشن، اگر چنین چیزی باشه جاذبه لازم ایجاد میشه که برگردونن سرمایه گذاری کنن به نفعشون باشه. ما هیچ مانعی نداریم که یه عده‌ای در جامعهمون با سرمایه گذاری به ثروت بالاتری دست پیدا کنن. البته خب مالیات هم به موقعش باید بدن، اما نباید کاری بکنیم که منابع مالی ما، منابع سرمایه ما به جای سرمایه گذاری در داخل به سمت خارج از کشور برود. این یکی از اتفاقاتی است که رخ داده. دائما هم گزارش سالانه داریم برای خروج سرمایه از کشور. گاهی بگن سالی مثلا 5 میلیارد، 6 میلیارد، 7 میلیارد دلار داره از کشور خارج میشه. پس کاری بکنیم که خارج نشه و برای اینکه خارج نشه منابع ارزی اونها رو جذب کنیم و برابر با منافعی که به دست میاد، سودی که به دست میاد، واقعا بهشون بدیم، خصت به خرج ندیم. اینطور نباشه که بگیم که خیلی خب 23% سود میدیم، 30% سود میدیم. خب این 23% و 30% که زیر نرخ تورم طرف بازم ضرر کرده. اما اگر بازدهی سرمایه رو ما در نظر بگیریم در بخش بالادستی نفت و گاز و اینکه زنجیره تولید تشکیل بشه تا اینکه به محصول نهایی برسه، ما بنزین صادر کنیم، ما گازوئیل صادر کنیم، ما بنزین هواپیما صادر کنیم و سایر مشتقات انرژی‌های فسیلی که داریم استفاده کنیم، در این صورتی که ما میتونیم جهش تولید در این عرصه داشته باشیم. یکی از مسئله اقتصاد دریا محوره. سال گذشته رهبر معظم انقلاب سیاست‌های اقتصاد دریا محور رو ابلاغ فرمودن. به معنای این است که ما باید از ظرفیت دریا استفاده کنیم. تا کنون بسیار اندک از ظرفیت دریا استفاده کردیم. بنابر اطلاعاتی که بنده به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دارم و اون بحثایی که ما در کمیسیون زیربنایی مجلس مجمع داشتیم، ما 2% از ظرفیت اقتصاد دریا محور سالانه استفاده میکنیم. و حالا اینکه این امکان وجود داره که از این ظرفیت آنچنان استفاده کنیم که سهم اقتصاد دریای ما به شدت افزایش پیدا بکنه. چرا این دریا که نعمت بزرگی است، هم از جهت ذخایر پروتئینی، هم از جهت امکان گردشگری، هم از جهت حمل و نقل دریایی که بزرگترین حمل و نقل جهانی است. 70% اقتصاد جهانی متکی بر حمل و نقل دریاست و همینطور کشتی سازی و استفاده از سایر ظرفیت هایی که دریا داره، ساحل داره، جزایر داره. ما از اینها باید استفاده کنیم تا جهش تولید رو شاهد باشیم. مهم این جهش تولیده و البته کمک هم به طور عمده منابع مالی مردم در این صورت هست که هم مشارکت مردم اتفاق افتاده و هم جهش تولید رو.
بسیار علی، متشکرم حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم. انشالله که ما جهش تولید رو در تولید خودرو و موتورسیکلت ایرانی هم شاهد باشیم که انشالله خیلی این گره خورده با مصرف سوخت ما و آلودگی کلان شهرهای ما، انشالله خودروهای بسیار بهتر تولید بشه که این مصرف 3 برابری سوخت ایران نسبت به دنیا از طرف برخی خودروسازها جبران بشه و انشالله مردم ما مثل همه مردم دنیا با تعدیل مصرف سوخت ایشالله به سمت این خواهند رفت که حتی کلان شهرهای ما هم از این آلودگی دور بشن. پس مسئله اصلی این کیفیت خودرو است که ایشالله شما هم توی جلساتی که دارید در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولین امر قطعا در مورد این موضوع صحبت میکنید و انشالله امسال جهش تولید رو در حوزه‌های